دوستان نباید توقع داشته باشن که در اینجا مطلب تازه و اگر تازه باشه عمیق و پخته‌ای بشنون، برای اینکه بیش از یک ساعت دو ساعت من فرصت نداشتم تا برای موضوع فکر کنم. البته قبلا راجع به مسئله در دانشکده حرف زدم، صحبت کردم و امیدوارم که بسیار از مسائلی که در اینجا مطرح کردم در اینجا به ذهنم بیاد و به ارزش برسونم. یک اصطلاحی که در مونده داره دانشمند معروف فرانسوی، مجاری الاصل در فعلا فرانسوی شده، مرد بسیار بزرگی و یکی از برجسته‌ترین متفکرین امروز، به خصوص در باره شناخت کشورهای دنیای سوم، افریقا و آسیا و امریکای جنوبی. کتابی داره به نام نگاهی به تاریخ فردا. من به حرفای اون کار ندارم، نه به این کتاب، بلکه میخوام این اصطلاح رو عنوان کنم. برای اولین بار این اصطلاح رو از این مرد شنیدم و چه اصطلاح بزرگ و خوبی است. بعضی از کلمات حق حیات دارن به قول آندره ژید بر آدم. لااقل بر انسان اگر حق حیات نداشته باشن، برای یک اندیشه حق حیات دارن. برای اینکه گاه هست یک حرفی در درون ما هست و خودمون نسبت بهش آگاهی نداریم. وقتی یک اصطلاح به جای میشنویم، بعد این اصطلاح به این کلمه خودش منشأ پیدایش یک اندیشه، زادن یک فکری در درون انسان میشه. اصطلاح تاریخ فردا یه اصطلاح تازه انقلابیه. تاریخ در متنش و در روحش همیشه گذشته رو نشون میداده. تاریخ یعنی گذشته، در صورتی که این اصطلاح اصطلاح انقلابیه، نگاهی به تاریخ فردا. بنابراین معلوم میشه که امروز دنیا متوجه شده که باید تاریخ فردا را هم نگاشت، یا لااقل اندیشید درباره تاریخ فردا، در صورتی که این اندیشه را باید از پیش می داشتیم و تاریخ به عنوان یک علم اصیل نگاه نمی کردیم، بلکه تاریخ به میزانی ارزش خواهد داشت که تاریخ فردا را بنگاریم. اگر تاریخ به ما کمک نکنه که فردا را بشناسیم، یا لااقل انسان امروز یا انسانی که در حال پیدایشه بشناسیم، به هیچ ارزشی، به هیچ دردی نخواهد خورد. برای که همه علوم باید لااقل به کار شناختن انسان و زندگی انسان و آینده انسان و ایدئال انسان و انسان امروز، انسان فردا بخوره. انسان گذشته شناختنش مقدمه‌ای باید باشه برای خودمون و آینده مون. من میخوام یک نگاهی به تاریخ فردا بیفکنم، نه چون که تیبرمونده افکنده، بلکه چون که خودم معتقدم. برای این کار من از شما خواهش میکنم، من قبلا معذرت میخوام برای اینکه لحنم لحن معلمیه، نه لحن یک خطیب، برای اینکه شغلم معلمیست و در سطح یک معلم هستم و خوشبختانه اینجا هم قیافه های بیشتر قیافه های دانشجوییست و با سخن من و زبان من آشنایی دارم. من از شما خواهش میکنم برای اینکه تمام حرف من رو بفهمیم، یعنی بتونم من حرف بفهمونم در این مجال اندک و با این بیان ناقص، در اندیشتون یک مثلث رو تصور بکنیم. بنابراین تا آخر جلسه که حرفم تمام میشه، همیشه این مثلث رو تو ذهنتون بیدار داشته باشین، نگه داشته باشین، برای اینکه این قالب تمام سخنانی است که تا آخر خواهم گفت. این مثلث قالب اندیشه و قضاوت و شناخت ماست در هر تمدنی و هر جامعه‌ای و هر دوره‌ای. تاریخ عبارت است از گذشته انسان، نه به صورت یک سلسله مداوم و متناوب، بلکه به صورت دوره‌های پشت سر هم. این معنی تاریخ. بنابراین بشر از ابتدا تا حالا 3، 4، 5، 10 و به قول تایندی 27 دوره داشته. هر دوره‌ای یک شیء زنده و همچون یک شیء زنده، یک موجود زنده دارای یک روحیه و یک افکار و یک گرایش و تمایلات خاصی. ما امروز می‌دونیم که در دوره جدید، اون چیزی که اسمش رو گذاشتیم دوره جدید، دوره‌ای است با حالات، خصوصیات و افکار و گرایش‌ها و هدف‌های خاصی که دوره پیش از این روحیه رو نداشت،
به این افکار و اندیشه ها و هدف ها و تمایلات نداشت. بنابراین برای شناخت هر دوره این مثلثی که عرض میکنم ضروری، هر دوره ای به با این مثلث میشه دقیق تقسیم بندی کرد و دقیق بررسی کرد و حتی پیشبینی آینده رو کرد. چون مجال نیست فقط این مثلث رو در جامعه الان پیاده میکنم و برای مثال در جامعه گذشته دوره پیش از حال در اروپا در دوره قرون وسطی و در حال در دوره 50 سال پیش. این مثلث رو من سه قرن عقب میرم و در اروپا در قرون وسطی پیاده میکنیم. این مثلث که توی یک جامعه پیادش میکنیم مخروط این قاعده این مثلث بین صورت اگر فرض بفرماییم قاعده این مثلث که حجم بیشتر و سطح بیشتر این مثلث رو اشغال میکنه توده مردم هست عوام. این مثلث یک قسمت حاشیه فوقانی داره و یک قسمت تحتانی که قسمت تحتانی چنانی که میبینیم بیشتر از قسمت فوقانی شه، حاشیه فوقانی شه از لحاظ سطح و حجم. توده مردم هر دوره‌ای هر جامعه‌ای در این سطح این مخروط یا این مثلث قرار داره. در این حاشیه فوقانی روشن فکران، دانشمندان و متفکران هر دوره ای هست. برای اینکه یک اصطلاح داشته باشن برای این حاشیه بالا روشن فکران اسمشون می‌دارن. روشن فکران یا تحصیل کرده ها مقصودم از اینا گروهی هستن که کارشون بیشتر به اندیشه مربوطه تا به یکی از اعضاء بدنشون یا به ابزار صنعت. بنابراین نویسندگان، علمای مذهبی، دانشمندان، شعرا، متفکرین، فلاسفه اینا همه جزء گروه بالا هستن، یعنی کسانی هستن که این حاشیه فوقانی مخروط یا مثلث تشکیل میدن. بنابراین این مخروط رو در هر جامعه‌ای که پیاده کنیم عوام الناس توده در قاعده هستن و این حاشیه روشنفکری در بالا. این حالت در تمام جامعه ها حتی جامعه های بدوی صادقه. در جامعه بدوی وقتی این مخروط رو پیاده کنیم توده مردم، قبائل، افراد عامی قاعده مخروط تشکیل میدن ولی یک حاشیه روشنفکری دارن. همون جادوگران، دعانویس‌هاشون، کسانی که ورد می‌کردن، کسانی که به هر حال حکیم اونجا بودن، فرزانگان، ریشتفیدان، کسانی که رهبری مردم رو می‌کردن، اینها حاشیه اینا قشر روشنفکران اون جامعه رو تشکیل می‌دادن. دوره‌های مختلف پیش آمده. در همه دوره‌های مثلث سابقه انتها هر چه تاریخ به زمان حال نزدیک میشه این از استنباط کردم من که از حجم و یا سطح قاعده مثلث که عوام هستند به نفع حاشیه روشنفکری که در فوق مثلث قرار داره کاسته میشه، یعنی از حجم توده کاسته میشه، از سطح توده کاسته میشه و به سطح این حاشیه روشنفکری اضافه میشه. یعنی هر دوره‌ای که میاد در دوره بعد در دوره آینده روشنفکران حجمشون تعدادشون بیشتر خواهد بود از تعداد روشنفکران دوره پیش و بنابراین حجم توده و عوام کمتر خواهد شد. برای اینکه فرهنگ عمومی‌تره، افکار بازتر و تعمیم فکر و علم موجب میشه که توده مردم بیشتر به سطح روشنفکران بالا بیان و نزدیک بشن. این خطی که من اینجا کشیدم درست یک مرز فاصله بین عوام و روشنفکران نیست، برای اینکه این مرزی وجود نداره. به صورت یک حالت نزدیک و دوریه، یعنی از این سطح قاعده هرچی بالاتر میریم خود عوام نزدیکتر میشن به روشنفکران. در سطح روشنفکران هرچی به طرف پایین تر میریم روشنفکران و تحصیل کرده ها نزدیکتر میشن به عوام و هرچی بالاتر میریم روشنفکران از سطح عوام فاصله میگیرن. تا به جای تحصیل کرده ها و روشن فکران میرسن که به صورت بوت روشن فکران و تحصیل کرده های هر دوره در میان منشأ اندیشیدن روشن فکران در هر دوره تشکیل میدن. مثلا در الان در حالت کنونی تیپایی مثل ژان پل سارت، مثل برتراند راسل، مثل شواب، اینها در سطح فوقانی این قشر وجود دارند و یک تحصیل کرده مثلا دبیرستانی در سطح فوقانی، در سطح تحتانی این قشر نزدیک به عوام قرار داره. این صورت مسئله است که من عرض کردم برای که حرفای دیگرم بتونم بزنم. در قرون وسطا این مثلث به پیاده میکنیم. عوام قرون وسطا کیا هستن؟ کسانی که در ایتالیا، در فرانسه، انگلستان، اینها به کلیسا میرفتن، عبادات که کلیسا بهشون دستور میدادن انجام میدادن، دستوراتی رو که علمای رسمیشون بهشون ابلاغ میکردن به نام انجیل، به نام تورات، به نام عیسی، به نام خدا، اینها رو میپذیرفتن و عمل میکردن و اینها توده مردم قرون وسطا هستن. همین توده در دوره جدید وجود داره با همون حالات و با همون خصوصیات. این روزهای اعیاد کریسمس و اینا رو اگر در اروپا دیده باشین، وقتی که پاپ از پنجره اون کلیسای سن سوپریس ظاهر میشه، صدها هزار نفر افراد مسیحی رو اونجا میبینین که چنون عشق میریزن و چنون از لباس و از زینت پاپ غرق لذت مذهبی و احساس شدید مذهبی میشن که قرون وسطا رو بیاد میارن. درست حالات و احساسات و اندیشه هاشون اندیشه های مردمی است که در قرون وسطا در 3 قرن پیش، 4 قرن پیش در فرانسه، در ایتالیا وجود داشته. بنابراین زمان حال وقتی میگیم حالا قرون وسطا نیست، مقصودمون تغییری است که در قشر روشنفکری اروپا پدید آمده، نه در سطح عرب. بنابراین تمام اندیشمون باید برای پیدا کردن خصوصیات هر دوره روی این سطح روشن فکری قرار بگیره. اما یک چیز دیگه هم هست، به اینی که هر دوره ای که این مخروط یا این مثلث رو درش پیاره میکنیم، همونطور که گفتم یک سطح عوام وجود داره، یک حاشیه فوقانیه که طبقه روشن فکر رو تشکیل میده. اما یک چیز دیگه هم وجود داره که این بی نهایت اهمیت داره، بی نهایت، و اون افراد منفردی هستند که اندیشه‌ای یا افکار و عقایدی برخلاف اون چه غالب طبقه روشنفکر و تحصیل کرده بهش معتقدند ارائه دادند. اینا چی هستند؟ اینها رو ما نمیتونیم جز عوام بشماریم، برای اینکه امکان نداره. اینها بسیار بزرگ هست، اینها نویسندگان بزرگ، نوادق بزرگ بشری هست، بنابراین اصولا امکان نداره در یک طبقه قرار بگیره. جز این طبقه روشنفکر هم نمیتونیم حسابشون کنیم. چرا؟ که حرفهاشون از جنس سخنی که روشنفکران برش معتقد هستن نیست و اصولا اندیشه تازه به وجود آوردن که روشنفکران بهش معتقد نیستن، به عنوان یک حرف تازه است که بهش یک بوم منتجر کردن. اینها چیان؟ نمیشه به اینها یک طبقه گفت. چرا؟ که تعدادشون انگشت شماره. اینها رو میشه گفت نوابق، میشه گفت کسانی که برخلاف روح جامعه، برخلاف سنت روشنفکری، برخلاف رواج و روش علم و عقل زمان حرف تازه میارن. برای اینکه هم روشن‌تر باشه و هم که بیشتر آشنا هستیم به مسئله، در قرون وسطا، در اواخر قرون وسطا پیاده میکنیم این مثلث. عوام همه عوامی هستن که الان در اروپا هستن و اینها تابع کلیسا، تابع همون علمای سابق قرون وسطایی هستن. تحصیل کرده هایی که در اروپا هستن الان، اینها پیدایششون از 3 قرن پیشه، از اوائل قرن 17 که اصولا طبقه روشنفکر به معنای امروز تشکیل شده. روشنفکران تحصیل کرده هایی که در ایران ما میشناسیم الان به نام روشنفکر تحصیل کرده شناخته شدند و نامیده میشن، اینها که ماها هستیم، تحصیل کرده های فرهنگ جدید هستیم، ماها کپیه روشنفکرانی هستیم که از قرن 17 در اروپا پدید آمدن تا الان، و ما از اونجا تغذیه روحی میکنیم، مثل اونا فکر میکنیم، قالب‌های علمی، اعتقادی و فکری اونها رو تغییر میکنیم. بنابراین ما زائده آفندیت یا دنبال روح تشکیل کرده های هستیم که در قرن 17 تشکیل شده در اروپا و تا الان هم دانشگاه ها رو، علوم رو و زندگی مدرن رو اونها دارن میچرخونن. این روحون بستار رو پیاده کنیم، این سطح عوامه، این حاشیه روشن فکری چه کسانی هستن؟ کشیشاه هست. یعنی ملاهای مسیحی هستن، کسانی که در اسکلاها درس میخوندن، در مدارس وابسته به کلیسا درس میخوندن. هدفشون فهم حقایق مذهبی بود، هدفشون روشن کردن مردم، رهبری کردن مردم یا به هر حال تسخیر مردم در قیدها و بندها و قالبها و هدفهای مذهبی بود. بنابراین وقت این مخروفه در قرون وسطا پیاده کنیم، حاشیه روشن فکرین عبارتند از کشیشها و علمای مذهبی. علمای مذهبی را میشناسیم در قرون وسطا چه کسانی بودن، اما در همین قرن 16 15 17 افراد و نوابغی پدید آمدن علیه طبقه تحصیل کرده قرون وسطا که ملایان مسیحی باشند، قد علم کردن به حرف تازه آوردن، و اون حرف تازه شون حرفهای تازه است، اما به عنوان مذهب و مقصد جامع این افراد میشه در برابر دیانت مسیح یا در برابر خداپرستی یک کلمه دیگه گذاشت که شامل اصولا روش عمومی اندیشه این افرادی باشه که در قرن 16 و 17 در قله، در این قله مخروط پدید آمدن، اما هنوز طبقه به تشکیل ندادن. اینها در برابر خداپرستی که مذهب روشن فکران قرون وسطا بود، علم پرستی رو گذاشتن، سیانتیز که من علم پرستی ترجمه کردم. هدف این بود که مذهب میگفت اون چرا که منصوصه باید پذیرفت و اون چی که نیست باید ترک کرد. اینا میگفت که اون چی میاندیشیم و با علم و تجربه بهش میرسیم معتقدیم و اون چی نیست ولو منصوص ولو در کتب مذهبی و مقدس هم نوشته شده باشه قبول نداریم، تا وقتی که به تجربه و به تحقیق بهش برسیم. بنابراین علم پرستی عبارت بود از اولین فریادها، اولین نشانه هایی که نوابغ بزرگی مانند کپلر، نوابغ بزرگی مانند گالیله، مانند ویکتور و حتی پیش از اونها در این قله اعلام کردن به دنیا علیه طبقه روشنفکران مذهبی قرون وسطا. اینا افراد بودن، اینا حرفشون که میزدن این طبقه علیهشون قیام میکردن، اینها رو محکوم میکردن، تکفیر میکردن، زندانی میکردن، میسوزوندن، محاکمه میکردن. محاکمه گالیله که معروفه. چرا؟ برای که اینا افرادی هستن که دارن حرف تازه علیه طبقه روشن فکران و تحصیل کرده های جامعه میزنن. خب همین حرف، همین مثلث میاریم در دوره بعدی پیاده میکنیم. بنابراین در دوره قرون وسطا، اواخر قرون وسطا، عوام هستن، تحصیل کرده ها که تحصیل کرده های مذهبی و وابسته به کلیسا هستن، و در این بالا چند تر 10 تا 20 نفر نابغه ای هستند که علی رغم اندیشه و مکتب علمی و فکری این قش قیام کردن وجود دارند، اما نه به اندازه هستند که یک طبقه رو به وجود بیارن در جامعه. اینا افراد منفرده. همین مثلث رو میاریم در دوره بعدی پیاده میکنیم، یعنی دوره فعلی، یعنی دوره که از قرن 17، قرن 18، قرن 19 و قرن 20 این طول این دوره جدیده. این مثلا لحظه که پیاده کردیم میبینیم این طبقه که اینا که هیچ فرقی نکردن، فقط حجمشون کمتر شده، یه عده از اینها تحصیل کرده شدن، جز این قشر بالا شدن. این قشر بالا رو مطالعه میکنیم، طبقه روشنفکر و تحصیل کرده قرون جدید رو مطالعه میکنیم بعد از قرون وسطا، میبینیم اینا درست این طبقه همون حرفای اون فردها، اون نوابق منفردی رو دارن میزنن که در قرن 16 هم طبقه روشن فکر جامعه به حرفشون گوش نمیداد. بنابراین به طور مداوم همیشه در یک جامعه یک مخروط در این قاعدش عوامن، در این طبقه تحصیل کرده ها هستن، در قله این مخروط نوابغی هستن که اندیشه تازه علی رغم طبقه تحصیل کرده رایج ابراز میکنن و بعد به طور جبری در دوره بعدی این نوابغ که از صورت منفرد بودن در جامعه و غریب و تنها، خود حرفاشون به صورت مکتب تحصیل کرده های آینده در میاد. یعنی دوره بعدی همیشه مکتبش، طرز تفکرش، عقایدش عبارت است از عقایدی که نوابغ منفرد که در قله فوقانی این مخروط در دوره پیش ابراز می کردند به این حرف معتقدند، به اون شعارها معتقدند، به اون اصول. بنابراین در هر دوره‌ای که فکر کنیم می‌بینیم در قله این مخروط تحصیل کرده ها نوابغی وجود داره که برخلاف طبقه روشن فکر رایج تحصیل کرده رایج حرف میزنه، به حرفش گوش نمیدن، مبارزه شروع میشه و این نوابغ منفرد هستن. بعد کم کم این نوابغ به قدری گسترش پیدا میکنه اندیشهشون، طرز تفکرشون، که خودشون تبدیل میشن به یک طبقه تحصیل کرده تیپ آینده و بعد اینا طبقه تحصیل کرده تیپ گذشته مرونن از جامعه. چنانی که امروز در اروپا میبینیم که هنوز کشیشا هنوز هم هستن، هنوز هم قدرت دارن، اما روح قرن جدید متعلق است به تحصیل کرده های علم پرست، نه خدا پرست. بنابراین در قرون جدید اگر این حرف رو پیاده کنیم، از لحاظ مذهب اگر بنگریم در قرون جدید، میبینیم که طبق این مخروط مذهب شیرازه و مبنای اعتقادی توده عوام، قشری که وجود داره قشر علم پرسته. مذهب طبقه روشنفکر تحصیل کرده امروز علم پرستیه، نه احساس مذهبی و اعتقاد دینی. بنابراین طبق این متد اصولا تحصیل کرده نباید مذهبی باشه. چرا که مذهب شیرازه اعتقادی و بنای اعتقادی عوامه. در دوره جدید برخلاف دوره قرون وسطا که تحصیل کرده ها مذهبی بودن، تحصیل کرده حالا علم پرستن، یعنی دنباله اندیشه علم پرستی رو گرفتن. اعتقاد عموم تحصیل کرده های علمی جدید علم پرستی است در برابر دستورات مذهبی و اعتقاد به دوگم ها و جزم ها و اصول تعبدی مذهبی که بهش باید معتقد باشیم. بنابراین یک چیزی به نظر آدم میرسه و چنین هم هست با اینه که مذهب مال عوامه، چنان که در قرون وسطا مال عوام بود. این تحصیل کرده های جدید مبناشون علم پرستیه، بنابراین کسی که تحصیل کرده است نباید مذهبی باشه. وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم نیست، میبینیم که واقعا نیست. واقعا از قرن هسته هم تا الان اگر نگاه کنیم میبینیم به میزانی که طبقه تحصیل کرده با مبانی علم پرستی و به اصول علم پرستی نزدیک میشه، از دین دور میشه. و به همین میزان تحصیل کرده های قرون جدید از توده فاصله داشتن، دستورت در قرون وسطا عوام و تحصیل کرده ها تفاهم داشتن، با یک زبان با یک هدف حرف میزدن. اما امروز تحصیل کرده علم پرست و عوام مذهب داره، مذهبیه. الان محسوس هم هست به میزانی که علوم جدید گسترش پیدا میکنه، به همون میزان مذهب داره از جامعه کنار میده، رونده میشه به طرف عقب. این یک واقعیتیست که هیچ قابل توجیه و تأویل و تفسیر نیست به هیچ وجه، ولو برخلاف نظام ما و برخلاف عقیده ما باشه. این است که به میزانی که در هر جامعه در اروپا، امریکا، در افریقا، در امریکا جنوبی، در ایران و در کشورهای آسیایی، به میزانی که علوم جدید یعنی تحصیل کرده به فرم جدید قرون 17 و 18 و 19 گسترش پیدا میکنه در این جامعه ها، مذهب از این قشر بالای مخروط عقب رنده میشه و فقط در همین سطح مخروط باقی میمانه و در اینجا مذهب فوت میشه، به طوری که دیگه از بین میره و جاش علم و علم پرستی و اعتقاد به اصالت علم جانشین میشه.